أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه هود را بررسی میکنیم. آیین که الان در ادامه مباحث شبهای گذشته تلاوت شد، آیین شماره 50، عرض کردم که سوره این که میخوانیم سوره هود، علت نامگذاری این سوره به هود همین آیه است که الان تلاوت شد به انضمام 9 آیه، یعنی از آیه 50 تا آیه 60 10 آیه را خداوند پیرامون مرد بزرگی از تبار رسولان الهی قرار میدهد که هود نام دارد. 7 مرتبه نام این بزرگوار در قرآن آمده است که 4 مرتبه اون در این 10 آیه است. ازا جا دارد سوژه اصلی این سوره مبارکه هود باشد. به همین خاطر این سوره به نام سوره هود نامیده شده است. خواندیم در قسمت پیشین ولقد ارسلنا نوحا، ما رسالت دادیم نوح را. اینجا و الا آدن، این واوی که ملاحظه میفرمایید واو عاطفه است، یعنی عطف میکند. این جمله را به جمله پیشین و عامل و فعل قبلی که ولقد ارسلنا بود، یعنی عبارت این میشه ولقد ارسلنا الا آدن اخاهم هودا، رسالت دادیم به سوی قوم عاد برادر ایشان اخ ایشان هود را. آنچه که قرآن در اینجا مطرح می کند 2 نام رو بازگو می فرماید، یکی کلمه عاد است یکی هود. هود نام پیامبر است و عاد نام سرزمین جماعت و مردمی قوم و امتی که این پیامبر به سوی اونها مبعوث می شه. خود واژه عاد در کلام عرب نماد دیرینگی و باستانی است. واژه عاد هنگامی که میخوان بگن یه سرزمین خیلی قدیمی است میگن عادی الارض، یه چیز خیلی قدیمی رو میگن عادی، به دلیل اینکه این قوم، این جماعتی که نامشون برده میشود، از دیرینه ترین جماعاتی هستند که در تاریخ بشر دارای تمدن بودند. اینها کسانی بودند در کنار ثمود که انشاءالله در قسمت بعدی میرسیم و میخوانیم، در کنار جرهم و قبائل این چنینی که به اینها میگن اعراب باعده، در قبال اعراب باقیه، اون نسلی از عرب که باقی ماند بعد از اسماعیل به اونها میگن اعراب باقیه. اما اونهایی که قبل بودن و دیگه منقرض شد تمدن اونها به اونها میگن اعراب باعده. من جمله سرآمد اونها عاد است، قوم عاد. همین مقدار عرض کنم به شما که این جماعت کسانی هستند که در قرآن خداوند اشاره می کند به شکوه تمدن اینها. کجا؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. پیامبر، دیدی که خداوند با قوم عاد چه کرد؟ اینها کسانی بودند که دارای شکوهمندی هایی بودند و شهرهایی داشتند و تمدنی داشتند که مثل اون تا زمان خودشون ایجاد نشده بود. برابر این، اینها جماعت پیشرفته‌ای بودند به لحاظ وضعیت و حال و روز خودشون. حتی به لحاظ جهات فیزیکی هم اینها بسیار انسانها و نسل قوی قدرتمند توانمندی بودند، به لحاظ اسکلت و وجود و قد و قامت. آیه شریفه قرآن اشاره به این معنا می کند، هنگامی که بحث ویرانی و نابودی اینها مطرح می شود، کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. اینها رو تشبیه می کند قرآن به تنهای درخت خرما، یعنی اینها وقتی از جا برکنده می شدند این گونه بر زمین می خوردند. جسم اینها رو مانند تنه درخت خرما که نمادیست از قدرت و بلندی و اینها نام می برد و خداوند یاد می کند. خاطر دارم، جزء بحث من نبود، الان خاطر اومد داخل پرانتز، یه چندی قبل اگر خاطرتون باشه در بعض از اخبار و گزارشات به لحاظ باستان شناسی در منطقه قومات که الان اسم میبرم، یه نشانه ها و اسکلت هایی پیدا شد در لابلای رسوب ها که اسکلت ها از حد بشر متعارف امروز خیلی بزرگتر بود، یعنی اندازه اینها، جمجمه سر اینها، اونی که باقی مانده بود لابلای رسوب ها، بسیار بزرگتر از حد انسان امروز و معمولی متوسط روی زمین بود. اینها انسان‌های قدرتمند قوی دارای تمدن بودند و سرزمین اینها هم سرزمین آبادانی بود در جنوب جزیره العرب، منطقه حضر الموت تا احقاف، یعنی منطقه‌ای که آب رفتی است، به لحاظ دسترسی به آب و دریا وفور دارد، موقعیت بسیار خوبی به لحاظ جغرافیایی، و اینها شرایط عالی رو برای کشاورزی و امثال اون فراوان داشتن، سرزمین های حاصلخیز، موقعیت بسیار خوب. فرمود و الی عاد اخاهم هودا، و به سوی این قوم عاد فرستادیم اخاهم هودا. نام این پیامبر بزرگوار الهی هود است. حالا این که می فرمد اخاهم هودا، اخ اینها، این چه معنا، چه اخوتی در اینجا بوده است؟ لطافتی داره که توضیح میدم خدمت عزیزان. کلمه اخ در لغت به معنای تلازم، پیوستگی، وابستگی و شباهت است. هنگامی که پیوستگی و وابستگی بین دو فرد و مجموعه وجود دارد، به حدی که شباهت هایی است که اینها رو با هم وابسته و پیوسته می کند، این رو اخوت میگن. حال ممکنه این عامل وابستگی اینها به لحاظ خون و نسبت و امثال اینها باشد، میشن همون اخ و اخوت و برادری که بین اعضاء یه خانواده وجود داره. گاه ممکنه وجه شباهتشون و ملازمشون با هم به لحاظ سیاسی باشه. متداول است که به گروه های همفکر سیاسی اخوان گفته می شود. در طول تاریخ اخوان الصفا بود، امروز در میان ادبیات سیاسی شاخ آفریقا شما اخوان المسلمین رو می بینید، کلمه اخوان رو به کار می برن، اون مشارکت های سیاسی رو می گن. گاه ممکن است اینها وجه مشترک، تلازم و پیوستگی به لحاظ ایمان و اعتقاد باشد که زیباترین وجه و شکل است، که نام آن چه خواهد شد؟ انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. خداوند هم در قرآن رابطه اعضا و آحاد جامعه رو اخوت میداند، یعنی از این واژه استفاده میکند ذات پروردگار، میگه باید چنین باشند، اینها پیوسته، ملازم، متحد و شبیه هم باشند. المؤمنون مرآت مؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. اینها باید شباهت رفتاری، شباهت گفتاری، بر اساس یه اصول، یه روش، یه اسلوب و سبک دارن زندگی میکنن، پس اینها با هم وابستن، پیوستن، شباهت هایی دارن. المسلم و اخو المسلم لا یخونه، مسلمان برادر مسلمان است، خیانت به او نمی کند، دروغ به او نمی گوید، قیمت اون نمی کند. چه که قریب 30 عنوان رو گاه در بعضی از این روایات میبینیم که میشه حق الاخوه. یه وقتی خاطرم هست، البته خیلی سالهای قبل، شاید قریب 12-13 سال قبل، این 30 حق رو همینجا خدمت دوستان من یک به یک خوندم در سوره مبارکه حجرات و همین آیه شریفه انما المؤمنون اخوه. این یک به یک این 30 حق رو خوندیم همینجا و بازگو کردیم و تذکر دادیم. خب عرض میکنم خدمت دوستان، پس اخوت لازمش یه وجه مشابهتی است که اینها رو پیوند بده. در کلام عرب از مواردی که اخ به کار برده میشود نسبت‌های قبیله‌ای و قومی است. هنگامی که یه عربی به عرب دیگر میرسد خطابش میکنه، میگه یا اخ العرب، یا اخ العرب، برادر عرب، این اخوت رو به کار میبرن. اعضاء قبیله وقتی هم رو صدا میزدن میگفتن یا اخا تمیم، قبیله بنی تمیم، یا اخا همیر، قبیله همیر، اینها با واژه اخ. بنابراین نسبتی که اینجا دیده میشه اینه که و الی عاد اخاهم هودا، مشخص این پیامبر از میان خود این جماعت آمده است و این سنت الهی است، از خود این قومه، نسبت قومی با اینها دارد، نسبت قبیله‌ای با اینها دارد. و سنت خدا قاعدتا این بوده، پیامبری که در میان یه قومی میامد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، انبیا از خود جماعت بیرون می اومدن، شناخته شده، تا زمانی که بخوان استعلام کنن، بشناسن، جستجو کنن هویت این کسی رو که میگه من پیامبرم بدانند و بشناسن، احیانا از اینترپل استعلام کنن بخوان تشخیص هویت بدن، سوابقش رو بدانن، دیگه دیر میشه. باید پیامبر کسی باشد که از کودکی این مردم دیدنش، جدش رو میشناسن، پدرش رو میشناسن، رفتارهای خودش رو در جوانی دیدن، کاملا آشنا، بعد میاد شخصیت رسالت خودش رو بازگو میکند، همان گونه که در وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مشاهده میکنید و میبینید که با چنین ویژگی های این پیامبر رو خدا مبعوث میکند. این رسول الهی هم همینطور. من یه نکته دیگه رو در این مورد کلمه اخ میگم که لطافت دارد و خیلی زیباست و اون اینه، در روابط خانوادگی و اجتماعی شاید عنوان اخوت حامل یه پیام خاصی است عزیزان. یعنی شما ببینید رابطه والدین با فرزندان، بخواهیم نخواهیم نگاه از بالا به پایین است، این قانون خلقت است. فرزندان جزء وجود والدینن، پاره تنن، جگرگوشه اند. والدین نسبت به فرزندانشون حس تملک دارن، این حس قهری است چون بخش وجودشون جدا شده است، یه چنین حسی رو دارن. نگاه از بالا به پایین است، این نگاه تاییدم میشه. یعنی واقعا میبینیم در شریعت هم وقتی حقوق فرزندان و والدین گفته میشه، حق والدین بر فرزند قطعا بیشتر از حق فرزند بر والدین است، چون پشتوانه اون عقله، عقل این رو بازگو میکنند. علت کوچک ایجاد ما بعد از خداوند سبحان والدینند، رازق کوچک ما بعد از خداوند والدینند، هادی کوچک ما بعد از خداوند والدینند. یعنی پدر و مادر یه نقش خدای کوچک رو برای انسان ها به دوش دارن. لذا این حقوق هست در جای خودش، به لحاظ عقلی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ عاطفی. اینها رو در سوره مبارکه اسراء مفصل گفتیم و بحث کردیم خدمت دوستان عزیز. نگاه والدین از بالا به پایین است. در میان زن و شوهر هم یه بدبستان‌های خاصی وجود داره. بالاخره عرض به خدمت لهن مثل الذی علیهن، برای زنان حقوقی است هم بر مردان، همان گونه که مردان بر زنان حقوقی دارن. اما یه جاهایی می‌بینید بل رجال علیهن درجه، باز می‌بینید یک جاهایی کفه ترازو به دلیل بار و مسئولیتی که دارد فرق می‌کنه. یعنی الرجال قوامون علی النساء، دو مسئولیت عمده رو مرد نسبت به زنش داره که شانه رو خم می‌کنه، یک مسئولیت اقتصادی است، دوم مسئولیت امنیتی است. این میشه قوام. قوام اون کسی است که خودش می‌ایستند اما دست دیگری رو هم می‌گیرد کنار خودش بلند می‌کند، فقط قائم نیست بلکه قوامه، دیگری رو هم قائم می‌کند. و این وظیفه مرد مسلمان است که تأمین نفقه کند برای زندگی همسرش، زندگی اون رو منصفانه اداره کند و امنیت اون رو هم حفظ کند. این میشه قوام. خب بالاخره این تفاوت ایجاد میکنه در یه جایی. اما یه جایی که نگاه از بالا به پایین نیست، این بدبستان ها نیست، یه نگاه مساوی متعادل وجود داره، شک نکنید کجاست؟ برادری است. وقتی رابطه دو برادر است، رابطه برادری است ولو اختلاف سن هم که نباشه، این حس رو برادرها به هم دارن. یعنی نگاه از بالا به پایین به هم ندارند. به همین خاطر همیشه کلمه برادری وقتی میاد دنبالش چه واژه‌ای رو میارید؟ برابری میارید. یعنی اصلا در ذات این واژه یه چنین مفهومی گویا الهام میشه و به ذهن میاد. این خیلی زیباست. و الی عاد اخاهم هودا، عزیزان پیامبران الهی هنگامی که میومدن سراغ جامعه، این نگاه متفوقانه، نگاه از بالا به پایین ندارند اینها. اینا نگاهشون نه نگاه برادرانه است، یعنی با یه زاویه دید بسیار لطیف دلنشین، نه اینکه حس تفوقی باشد بخوان خودشون رو چیله نشان بدن، بخوان برتری خودشون رو وجه ارتباطشون رو با خداوند یه شاخصی بر خودشون قرار بدن، خیر، این در کار پیامبران الهی نبوده است، بلکه با این حس این اعتماد رو به جامعه ایجاد می کردن و با چنین زاویه‌ای با مردم سخن می گفتن به دلها می نشست. لذا جا دارد ابو سفیان بگوید مردم، این مرد قبل از آن که خانه گل رو فتح کند خانه دل رو فتح می کند، در مورد پیامبر اسلام اقرار کند ابو سفیان در همون زمان دشمنی با رسول خدا. و الى عاد اخاهم هودا، و فرستادیم ما به سوی قوم عاد برادر اینها هود را. خب حالا چه گفت؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این عاد مانند این هود، مانند بقیه مردان الهی، اولین جمله‌ای که بازگو می‌کند این است مردم، اعبدوا الله یعنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، از اول و حضرت اول آغاز می کند. نخستین چیزی که پیامبران الهی در صدد آن بودند که به بشریت آموزش بدن این بود، بحث عبودیت بود. عبدالله، بندگی خدا کنید، ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری وجود ندارد که بخواهید سر در قبال او فرو دارید و وجود خودتون تسلیم کنید. اجازه بفرمایید من اینجا دو واژه رو توضیح بیشتر بدم پیرامون این تعلیم پیامبران الهی که الان مخاطبش ما هستیم. ما دو واژه داریم عزیزان، یه واژه عبادت، دو واژه عبودیت. یکی اند اینها با هم؟ نه. عبادت چیزی است، عبودیت چیز دیگر است. عبادت راه است، ساز و کار است، اما عبودیت مقصد هدفه. عبادت یه رفتارهای رسمی است با یه قواعد و آدابی که انسان رو کمک میکند که در مسیری که داره حرکت میکند یه شورتکات داشته باشه، به قول غربی ها یه میانبرهایی داشته باشه، بتونه خودش رو برسونه. به اینها میگیم عبادت. مثل چی؟ مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. مهمترین عبادات در اسلام اینها میشن. در تمام ادیان الهی بوده است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه تمام شرایع الهی داشتن، نماز تمام ادیان الهی داشتن، و اوصانی به صلات و زکات، و خداوند منو توصیه کرده است به صلات و زکات ما دم تو حیا، عیسی میگوید موسی اقم الصلاه لذکری، آقای موسی نماز را بخوان برای ذکر و یاد من. تمام ادیان الهی این رو داشتن و این مسلم بود است، این عبادات رو. پس عبادت، تکرار میکنم، یه راهکارهایی است که انسان را کمک میکند برای اینکه سریعتر به مقصد و مقصود خودش برسد، این چه عبادت. اما عبودیت خود مقصده، خود هدفه، اینی که انسان کاملا به اون جایگاه اصلی و هدفی که باید داشته باشد باید برسد. این میشه چی؟ این میشه عبودیت. معادل عبودیت میشه چی؟ میشه بندگی. معادل پارسی اون رو میگیم بندگی. عبد که به عبودیت میرسد چه اتفاقی میفتد؟ با عبادت چه فرقی داره این عبودیت و عبادت؟ ببینید عزیزان، عبودیت آن است که انسان وجود خودش رو تسلیم خداوند می کند، جان خودش رو به خدا می سپارد. دقت کنید، حاکمیت خدا رو در وجود خودش می پذیرد، اطاعت الهی رو برگردن می آویزد و می پذیرد حکمرانی و فرمان روایی خدا رو در وجود، جان و هستی خودش. این میشه عبودیت. این مفهوم بلند عبودیت است با تمام ویژگی ها و زیبایی هایی که این مفهوم در خودش داره. حالا عبادت کمک میکند به تحقق عبودیت. لذا میگید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند میفرماید جن و انس رو نیافریدیم مگر اینها به عبودیت برسن، به اون بندگی برسن، جانشون تسلیم خدا باشد، محیای الهی باشد، امر و فرمان الهی در وجودشون بنشیند و اینها تسلیم ذات حق باشند. این میشه بندگی و عبودیت. حالا انسان باید به خودش مراجعه کنه آیا در وجودش چه مقدار بهره از عبودیت خدا دارد. حیفم میاد این بحث زیبا رو ادامه ندم به این معنا، وقتی که عزیزان انسان وجود خودش رو مواجه میکند با حکم و فرمان الهی، تسلیم میکنه وجود خودش رو برای خدا، طاعت الهی رو میپذیرد، اولین اتفاقی که در وجود انسان میفتد اینی که جان انسان مستعد میشه برای جلوه صفات الهی که به وجود بنشیند. بعد عبد میشه یه مظهری برای جلوه‌گری صفات خداوند. اگر حضرت اله ودود است، این انسان میشه ودود، مهربان. اگر خداوند سبحان رحیم است، رحمت در وجود انسان میاد. اگر حکیم است، انسان به حکمت میرسد. اگر علیم است، انسان به علم میرسد. و یک به یک و یک به یک این صفاتی که امکانش در وجود انسان هست در جان آدمی در میآید و فرو میآید. این میشه مصداق عبد. عبد موجودی است که صفات خداوند در جان و وجود او نشسته است. حالا هر مقداری که سهمش از عبودیت بیشتر باشه و اطاعت خدا و تسلیم در قبال ذات حق بیشتر در وجود او محقق بشه، سهمش از صفات خداوند بیشتر میشه. نتیجه این، یه چند قدم که میریم جلوتر، این میشه که این انسان در حقیقت آزاد میشه از تمام یوغ‌ها و توغ‌ها. این انسان آزاد میشه دیگه، این انسان عبدالبطن نیست، عبدالشهوه نیست، بنده جاه نیست، بنده مقام نیست، بنده ثروت نیست، بنده بفرمای شهوات نیست، بنده طاغوت‌ها نیست. این آزاده. اون آزادی که در عرف سیاسی امروز مطرح میشه، آزادی در رفتار و گفتار در فضای اجتماعیش با ویژگی‌های خاص خودش، اما این آزادی که پیام عبودیتی است که ویزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که قرآن میگه این زنجیر اسارت رو این پیامبر از دست و پای شما میکند، آزادتون میکند، آزادی است که از درون شروع میشه. لا تکن عبد غیرک فقط خلاک الله حرا، به تعبیر امیرالمومنین خدا جان انسان رو از بندها، زنجیرها آزاد میکنه. این میشه عبودیت. عبودیت آزادی عزیزان، آزادی است از بند طبیعت، از بند قدرت، از بند ثروت، از بند طاغوت ها. بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدارم. این میشه عبودیت. این که انسان یه توق داره، یه فرمان داره. سوره مبارکه زمر، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. خداوند مثال میزنه تو قرآن سوره مبارکه زمر آیه 26، دو انسان را، یکی که فیه شرکا و متشاکسون، عبد و برده میگرفتن، دو دانگ این دو دانگ اون دو دانگ اون، میدونگیدن میخریدن این برده رو، بعد براشون کار میکرد. اما گاه یه برده بود در اون عرف جاهلیت که شش دانگش از یه صاحب بود، اونی که 3 تا 4 تا 5 تا صاحب داشت، هر کسی امری فرمانی به او میدید، اصلا متحیر بود چه بکنند. اما هنگامی که یه صاحب داشت، یه فرمان در وجودش بود. خداوند برای نشان دادن وحدانیت ذات خودش در وجود و این که انسان اگر وحده لا شریک له رو متوجه باشه، اعبد الله ما لکم من اله غیره رو متوجه باشه، چه آزاد میشه، چقدر وجودش رهایی میاد. این مثال رو اونجا در سوره مبارکه زمر مطرح میکنه. یه مقداری عارفانه تر میشه، میرسه به سوره مبارکه احزاب، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل تو وجودتون انسان ها قرار نداده، یه دل دارید، یه دل بردارید، یه دل بردارید. اعبد الله ما لکم من اله غیره. اگر عزیزان من، خانم ها و آیان، عبودیت رو طعم کنیم و بچشیم، دیگه هیچی دیگه تو دنیا برامون مزه نمی کند. همه این مسائل اعتباری دنیا مزه اون از کام می رود و همه چیز رو انسان از زاویه دید حب خداوند، رضای خداوند، امر الهی، نهی الهی می بیند و این میشه اون هدف نهایی آفرینش انسان. انسان به جایی میرسد که قله عبودیت رو فهم میکنه. حتی تو این مسیر دیگه از اینجاش که بعد میگم دیگه اینها سهم ما نیست، فقط گفتنش فصف العیش نصف العیشه، این برای لذتشه، حد و اندازه ماها نیست. این قسمت بعدی میگویم حتی این عبد به جایی میرسد که در تمام تعلقات و محبتهاش هم به نوع دیگر عمل میکند. در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود، گاهی دعا هم بی دعا بهتر حجابت می شود. در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود، یعنی این عبد وقتی رها می شه محبت ها هم از اسامی بانوی صاحب شهادت دیروز کلمه بتول بود. بتول چه معنا داره؟ واژه بتول برگردید به کلام الهی و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر به سوی خدا تبتل کن، یعنی انقطاع از همه چیز به سوی حضرت حق. الهی حبلی کمال الانقطاع الهنج، همون دعا زیبا این که شما در شعبانیه میخونید، خدایا تمام وجود من رو منقطع کن به سوی خودت. بتول یعنی بانویی که تمام وجود او انقطاع به سوی خدا دارد، پدر را برای خدا میخواهد، شوهر را برای خدا میخواهد، فرزندان را برای خدا میخواهد، دنیا را برای خدا میخواهد، بهشت را برای بهشت نمیخواد، برای خدا میخواد. این میشه بتول. جا داره که این بانو کف و همتراز مردی باشد که میگوید الهی ما عبدت تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت تو که اهلن لل عبادت فعبدت تو که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. دیگه اینها حد ماها نیست، این حد علی ابن ابی طالبه که در مقام عبودیت به جایی میرسد که حتی طعم بهشت و دوزخ هم براش فرق میکنه. این دیگه سطح بالاش. فرمود اولین سخن این که این مرد الهی گفت همین بود، آه ما آمدیم شما را آزاد کنیم از دام این بتان، از دام این معبودها که شما رو به حسارت در آوردن. این دوستان عزیز گمان نکنید، ببینید این بحث بت و شرک و توتمها و این نمادها، گمان نکنید که این بحث مثلا صدر اسلام و قبل و غیره. الان شما کجای دنیا میخواید که من شیکترین و زیباترین امارتهای اون شهر رو به شما آدرس بدم که تمپله، بتخانه است، بتکده است، گرانترین ساختمان مذهبی اروپا بتخانه هندوان است در منطقه جران و اونچنانی لندن که تمام این امارت اصلا شگفت‌انگیزه، سنگی که به کار برده شده است، بتخانه است، بتکده است. رفتم یه وقتی با دوستان برای بازدید، ما بالاخره یه جوری رفتیم و اون مرکز از قسمت اصلی عبادتم رفتیم و تماشا میکردم. من واقعا مجسمه شیوا و این بت‌های این چینی و بیان روش زانو بزنند و اشک بریزند و گریه کنند و بعد بگن. اینجا بود که تمام وجود انسان وقتی میبینه این صحنه ها رو و میخواند قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، تمام وجود انسان رو لذت میگیرد از این مکتب، این توحید، این مرام، این عبودیت. عزیزان الان تو دنیا اون هر چی بخواید، چند درصد جامعه بشری الان همینان همین بت رو دارن؟ شبه جزیره دکن چقدر جمعیتش؟ شرق آسیا چقدر جمعیتش؟ امریکای لاتین چقدرن؟ اینا که اکثریتشون بت پرستن الان، همین الان بت پرستن که، یعنی الان 7 میلیارد جمعیت دنیای ما حداقل 2 میلیارد بت پرست داریم ما، همین الان دارن بت می‌پرستن. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، کجایید؟ کجا دارید این وجود رو، این پیشانی رو، این هستی رو به زیر میارید؟ تسلیم کی شدید؟ فرمان چه کسی پذیرفتید؟ ما لکم من اله غیره، ان انتم الا مفترون، شما دوچار یه افترا و اشتباه شدید. که سرتون رو اینجا فرود آوردید و تسلیم این معبودها شدید، حالا یا بتان برونی این صنم و وثن یا بت درونی که افرعیت من اتخذ الهه هوا، یا بت نفستون یا بتهای درونیتون یا بتهای انسانیتون. ان انتم الا مفترون. بسیار دقیق زیبا جان مطلب رو گفت این مرد الهی، سخنی گفت که امروز ضرباهنگ اون در گوش ما هنوز میتند. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، مثل این که انبیا خوب حساسیت مردم رو میدونن. همونطور که دیدید نوح گفت لا اسألكم علیه مالا، من مالی نمیخوام، از شما چیزی نمیخوام، ایشانم میگه لا اسألكم علیه اجرا، من از شما اجر و مزدی نمیخوام. عرض کردم اونجا در اون قسمت که بالاخره مردم به مسائل مالی حساسیت دارن، وقتی کسی یه ادعای میکنه میگوین سلام روستایی بی طمع نیست، دستشون میزنن رو جیبشون که خطر جیبشون رو تهدید نکنند. اما پیامبران الهی یک از این جهت مردم را آسوده میکنن که ما ارتباط مالی با شما نمیخوایم برقرار کنیم، ما نیومدیم که از این نمد برای خودمون کلاهی درست کنیم. ببینید وقتی یه معلم و یه مربی نگاهش نگاه مادی میشه، یعنی نگاه به اجر مادی میکنه، دیگه روش تعلیمش، روش آموزشش، روش هدایتگریش عوض میشه، دیگه میره تو وجب کردن و مد کردن. اگر بنا شد یه معلم، یه مربی و یه هادی حساب کند مسائل مالی رو پیش بکشد در کار خودش، دیگه باید زمانش و ساعتش و میزانش و کارش و کلاسش و همه رو با دریافتیش محاسبه کنه، زحمتی که میکشه با دریافتیش محاسبه کنه، دیگه تموم شد، دیگه اینجا ببندید در به علم و تعلیم و هدایت رو. اگر یه معلم برای علم آموزگار باشد و استاد باشد و تعلیم بده، نتیجه این جوشش، نتیجه این هدایتگری رشد ارتقا. اما وقتی این سنجیده میشه با پرداخت و دریافت و غیره، دیگه میشه رفتار کاسبکارانه، دیگه از اون اباحت و شکوه و اون فصل مشترک زیبای تعلیم و تعلم به زیر میاد. متأسف پیامبران الهی رو خوب بلدن، لذا کاملا این وجه ارتباطی خودشون رو جدا میکنن با جامعه که مباد به چنین آسیب هایی و کانالیزه بشن بیفتن تو وادی این گونه تعلیم و تربیت، هرگز چنین کاری رو نمیکنن. دوم این مثال میزنم، ببینید یه بزرگی تو شهر شما دارد که تابلوی اون تصویر و اون تصویرگری و اون افتخاری است برای این سرزمین. خود ایشان نقل میکردن وقتی اون عصر عاشورا یا بعضی از این تابلوهای دیگر رو به بالاترین قیمت بسیاری از گالریدارهای دنیا می‌خریدن، نمیشه عدد و رقم بگم این چقدر دلار در فلان جای دنیا، اما این مرد میاد این تابلوها رو اورجینال و اصلش رو تقدیم میکند به موزه مبارکه یا آستان قدس رضوی. چرا؟ چون هر چه حساب میکنه هر عددی پول بگیره در قبال این تابلوش نمیشه اون کاری که کرده، چون ارزش کارشو میدونه به چه قیمتی بفروشه که بگه پول کار منو دادن، پول تابلوی منو دادن آقای فرشچیان، اینو چطور بفروشد، این رو با چه قیمتی بفروشد. پیامبران الهی میدونن هدایت یعنی چه، ارزش هدایت چیه، لذا قیمت گذاری نمی کنن، پول طلب نمی کنن، ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد بنان. مگه میشه اینها رو با نان عوض کرد؟ فرمود یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری، ما از کسی با طلب کنیم که او کار ما را میداند، ما استخدام جایی هستیم که او خود میداند با ما چه بکند. ان اجری الا علی الذی فطرنی. اخلاص 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 راز اصلی رشد و کمال هر حرکتی است عزیزان در وجود و در مسیر زندگی معنوی انسان. فرمود ما کارمون رو با خداوند قرار دادیم، این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من بر خدایی است که منو فطر کرده. فطر یعنی چی؟ یعنی ایجاد. فاطر السماوات و الارض، وجود رو شکافته است و هستی آفریده است بر خداست. الا الذی فطرنی. خب بسیار خوب. افلا جمله آخر یعنی این پایان آیه، افلا تعقلون. این مطالبی که من گفتم نیاز به چی داره؟ نیاز به تعقل داره. بیایید مقایسه کنید ببینید شما چه دارید میکنید، عبودیت رو ببینید، روش خودتون رو بررسی کنید عاقلانه. خواسته این که من از شما دارم مطالعه کنید و بررسی کنید عاقلانه. روش کار ما رو بررسی کنید با دیگران و مدعیان دیگر عاقلانه. افلا تعقلون و یا قوم، ادامه میده در زیباترین شکل، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین. یا قوم، باز میبینید لحن چیه؟ همون لحنیست که در ماجرای نوح هم دیدیم. ای قوم من، یا قومی، یا افتاد کسره اومد، یا قومه، ای قوم من. و این خیلی جالبه که شما همه پیامبران الهی یا قومه رو دارن جز وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خطاب‌های پیامبر مکرم اسلام یا ایها الناس است، به قوم خطاب نمی‌کنند. وجه ارتباطشون رو قومیت نمی‌داند، ناس می‌داند پیامبر، چون مخاطبش تمام بشریته، تمام بنی آدم و فرزندان آدم است. خب یا قوم استغفروا ربکم، خوب دقت کنید، ای قوم من دو تا بهتون پیشنهاد میدم، ابتدا هم بعد ادامه داره، نتیجه‌ش هم بهتون میگم چی میشه. یا قوم استغفروا ربکم، استغفار کنید. ببینید وقتی شما استغفار رو میشنوید یاد چی میفتید؟ یاد کنجی رفتن و از گناهان گذشته و پیشینه و خدا یا ما را ببخش و چنین کن و استغفر الله ربی و توبه علیه، استغفر الله من کل ذنب و جرم اجرمته، نوعا یاد گناه میفتیم. این نیست آقا، اینو بارها عرض کردم، استغفار از ماده غفر میاد، غفر یعنی پوشش، به این کلاه نظامی که سر رو میپوشونه میگن مغفر. استغفار از ماده غفر میاد، یعنی طلب غفر، طلب پوشش. استغفار بله یه جاش ممکنه نسبت به گناه به کار برده میشه، اما خیلی معنای گسترده تری داره. وقتی انسان از خداوند طلب میکنه که دقت کنید تحت حمایه خدا در بیاد، بیاد زیر چتر حمایت خدا، این میشه استغفار، بیاد زیر پوشش الهی که کاستی های خودش رو خداوند جبران کنه براش. حالا این کاستی ها ممکنه به دلیل گناه باشه، ممکنه به دلیل ضعف بشری باشه، ممکنه به دلیل ضعف فهم باشه، ممکنه ضعف جسمی باشه، تمام اینها، همه اینها استغفار. استغفار خیلی معنای گسترده تری داره. اینه که میشنوید گاه خدا به پیامبر میگه واستغفر، استغفار کن، خب معلوم معناش چیه؟ برو زیر حمایت و غفران الهی رو طلب کن که وجود تو مملو از غفران و حمایت و عنایت و لطف پروردگار باشد. مردم بیایید بخواید تحت حمایت خدا باشید، نه هر کس و ناکسی. استغفروا ربکم، برید زیر غفران خدا، برید خودتون رو بسپارید به اقیانوس رحمت، مغفرت، حمایت، عنایت، هدایت الهی. استغفروا ربکم، برید کاستی هاتون رو از دربخانه خدا جبران کنید و بگیرید. این معنی استغفاره، استغفروا ربکم. اما یه توجه ببینید، این مفاهیم ما میگیم وقتی شما بهتون میگن استغفروا، شما سریع میگید استغفرالله، آقا استغفار کنید، شما میگید استغفرالله. کلمه استغفار رو بر زبان جاری میکنیم مثل خیلی چیزهای دیگه. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، وقتی میخوای یه کاری رو فردا انجام بدی نگو انجام میدم مگر بگی ان شاء الله. خب بعد ما چی میفهمیم از این، از این آیه؟ ما کلمه ان شاء الله رو میفهمیم که وقتی میخوام یه کار میگم آقا این ان شاء الله میرم، آقا این ان شاء الله میرم، حتی میگم مثلا دیروزم این غذا خوردی ان شاء الله خوردم. این کلمه انشاءالله بر زبان ما جاری میشه، ولی که گفتن واژه انشاءالله چیزیست و حقیقت انشاءالله چیز دیگریست. انشاءالله با تو قلب بیاد، ما معرفت به انشاءالله میخوایم، بعد اون لفظ میه نماد بیرونی به ابراز کنندش. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، یعنی چه؟ یعنی بدون اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. بنده من بدون لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام اسباب و علل در وجود تحت حاکمیت خداوند عمل میکنه. تمام مقدمات رو فراهم کنی برای کارت، اگر مشیت الهی نباشد هیچ اتفاقی نمیافتد. بنابراین اگر هر کاری میخوای انجام بدی قائل باش قلب و وجودت به مشیت خداوند و بدون اگر اراده الهی باشد آنگاه این اتفاق میافتد. میگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لفظش یا باور و معرفت درونیش تو وجودمون، باور و معرفت درونیشه که در جان من این حقیقت بیاد که من واقعا معتقدم هیچ قوه و توانی نیست در وجود و آفرینش الا من الله العلی العظیم، از خداوند. بعد اگر من دونستم قوه و توان من یک جا ترن کلن از خداست، بعد این قوه توان رو کجا مصرف میکنم؟ مقابل خدا مصرف میکنم؟ اگر دونستم مشیت خدا بالا دست مشیت منه، بعد من چطور میخواهم آنچرا که خدا نمیخواهد؟ ببینید تمام این مفاهیم اول جاش کجاست؟ تو قلب و جان و معرفت. یه وقتی به مزاح هز میکردم این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این گفتنیست یا فهمیدنیست و عمل کردنیست؟ این قبل از هر چیزی باید بفهمیمش. این بنده خدا میخواد این شاکلی چه میندازه داره گفت صندوق مردم رو دزده باز میکنه باز نمیشه، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ایشه رو باز نمیشه، لا حول ولا قوة الا بالله. خب این که نمیشه جان من. این به تعبیر همون ابیات بسیار زیبای جامی است که در جلد اول مشکات من در درآمد بر تفسیر نوشتم، برید بخونید، خیلی زیباست، خیلی زیباست واقعا. همین رو مثال میزنه به زیبایی. اول باید تو این وجودت بیاد، پناهگاه رو بشناسی، شیطان رو بشناسی، ضعف خودت رو بدونی، خدا رو بدونی، وجود رو بدونی، بعد حالا میگه اعوذ بالله من از شیطان الرجیم، اقرار کردی. حالا تو عمل وقتی کسی میخواد پناهندگی به بارگاه خدا داشته باشه به طرف شیطان میره یا به طرف خدا؟ خب می اعوذ بالله من از شیطان الرجیم عملیه، با تو عمل باشه. استغفروا ربکم، برید حرکت کنید جوری به طرف خدا برید، ارتباطتون رو با ذات حق درست کنید که زیر چتر حمایت و غفران الهی قرار بگیرید. این استغفار رو عزیزان اگه بفهمه قلبمون، زبان مثل شکره که شکر قلبی، شکر زبانی، شکر عملی، استغفار قلبی، استغفار زبانی، استغفار عملی، میریم تحت حمایت، هدایت، عنایت، غفران و رحمت خداوند. استغفر ربکم، بعد لازمش اینه ثم توبو الی. اگر میخواید بری زیر چتر غفران الهی باید جهت و مسیر زندگیتون رو تغییر بدید. توبه یعنی چی در لغت؟ رجوع. معنای لغویش تابه ای رجع، تابه ای رجع یعنی جهتشه. کسی این طرف پشت به خورشیده، بعد میگه چرا خورشید نمیتابه به من؟ خب برگرد تا خورشیدو ببینی، خورشیدم به تو بتابد، تو جهت تعوض کن. یا کسی مسیر رو رفته است میگه چرا نمیرسم، بعد تابلو رو نگاه میکنه میبینه به جای اینکه بخواد بره نمیدونم عرب به زرین شهر رفته است به طرف خور و بیابانک، این تابلو اینجاست اشتباه است. خب برگرد، و تا هیچ وقت نخواهی رسید به اون مقصد مگر برگردی جهتت رو عوض کنی. توبه یعنی تغییر جهت، تغییر جهت. منتها این تغییر جهت اول باید کجا اتفاق بیفته؟ تو قلب انسان، بعد بیرون. لذا میگیم توبه نظری، بعد میگیم توبه عملی، این دوتا توبه میشه. حالا فرمود ثم توبو الی، باید جهتتون رو بیارید به طرف خدا، باید تغییر جهت تو زندگی ایجاد کنید، باید جوری باشد که از این نکته رو من برای خودمون میگم، از هر نکته ای، از هر امری و هر کاری جهتتون به طرف خدا باشه. از تجارت به طرف خدا، از زنداری و شوهرداری به طرف خدا، از فرزندداری به طرف خدا. این میشه توبه، این میشه راه درست نه راه اشتباه و غلط. از ثروت به طرف خدا، از قدرت سیاست به طرف خدا. یه نگاه میکنم به زندگی خودم، این که دیشب هم گفتم در ادامه اون مباحث، سنمتعهم، میدیم نعمت رو، بعد یمسهم عذاب علیم، بعد عذاب علیم هم میاد. اومد پیش معصوم، پیش حجت خدا، یا ابن رسول الله دنیا به من رو کرده، از در و دیوار داره میریزه رو سرم، گمان میکنم که این اکیام احساس خطر میکنم که اینقدر وزم داره خوب میشه. فرمودن هیچ نگران نباش، نگاه کن به خودت، ببین توجه دنیا به تو و ثروت به تو، تو رو به خداوند نزدیک میکنه روز به روز یا از خدا دور میکند. اگر نزدیک میکند نعمت است، اگر دور میکند نقمت است. ملاکش مشخص. ثم توبو، از امروز که رئیس شدی، پشت این میز نشستی، با خودکار سبز امضا میکنی، حرفت میخرن، به خدا نزدیکتر داری میشی روز به روز، تو این دوران وزارتت وکالتت یا از خدا فاصله میگیری؟ این میشه نعمت یا نقمت؟ میشه توبه یا زدش؟ میشه نوبه یا زدش؟ ثم توبو، جهت زندگیتون رو به طرف خدا ببرید، روتون رو به طرف خدا بکنید، از اموراتتون به طرف او حرکت کنید. حالا یا قوم استغفروا ربکم، اینا توضیح همون چیه؟ عبدوی اولیه داره عبدو رو توضیح میده. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، بعد من پیامبر خدا به تمام عظمت الهی قسم یاد میکنم که خدا با شما چنین میکند، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. یرسل السماء، میفرستد خداوند در شما سماء را. کلمه سماء در معنای مادی اون به تمام اجرام آسمانی سماء گفته میشه، به کهکشان راه شیری سماء گفته میشه، به منظومه شمسی سماء گفته میشه، به خورشید و ماه سماء گفته میشه، به اتمسفر زمین کمربند 1000 کیلومتری و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف حافظ زمین سماء گفته میشه، به ابرهایی که میاد بالا سرتون سماء گفته میشه، به بارانی که از ابر میریزه سماء گفته میشه. اذا نزل السماء و برز قوم رعیناه و امکانو غذابا، به تعبیر شاعر عرب وقتی سماء میریزه یک سرزمینی رو آباد میکنه ما میچرونیم برای اینکه صاحباش نخوان. سماء یعنی باران. یرسل السماء علیکم، شما بیایید رو به سوی خدا بکنید، برید تحت الحمایه الهی استغفار بکنید، جهتتون رو به سوی خدا بکنید، خدا ابر رحمت را و باران را بر شما مدرار میکند. کلمه مدرار از ماده درور، درور از شب فرو ریختن، اما وزن مدرار مفعاله، مبالغه رو میرساند. خدا باران رو براتون میباراند، آنچنانی میباراند، به وفور میباراند. اولین نکته که گفت، حالا اصل فلسفه کار رو میگم، ببینید اولین نشانه لطف خداوند رو که مطرح کرد چی گفت؟ اونی که امروز بشر بحرانش رو داره، بحران آب، بحران آب. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبادد به سالی دجله گردند خشک رودی، اگر کوهرنگ و غیره و غیره نباشه زاینده رود چند روز بیشتر باز نمیشه، میبندنش، بسته میشه زاینده رود. مشکل هستی امروز دنیا مشکل آبه، جنگ های آینده جنگ های نفت نیست، دوران جنگ نفت تموم شد، بالا قرن قبلی بود، هر دهه جنگ نفت آمریکایی‌ها درست کردن تو دنیا، یا تو آفریقا یا تو آسیا خاورمیانه، و کشیدن بردن مکیدن، آخرینش جنگ نفت عراق بود. اما دیگه الان جنگ نفت نیست، جنگ‌ها تبدیل به جنگ آب میشه در دنیا تو این دهه‌های پیش رومون، توجه دارید؟ خب آب از کجا میاد؟ 1/7 زمین آب، این چرخه ی آب هی داره تکرار میشه. اما تنظیم آب کجا بیاید، کجا ببارد؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر این سطوح آب به زیر بیاد، بره پایین سطوح آب، کی میخواد اینها رو بالا بیاره؟ کی میخواد اینها رو کنترل کنه؟ چه کسی میتواند منابع آب تامین کنه برای بشریت؟ مگه ما میتونیم آب از باشگاه تولید کنیم؟ ما تو آزمایشگاه که H2O تولید نمیکنیم، H2O2 تولید میکنیم، اون آب آزمایشگاهی برای جای دیگه خوبه، میزان مصرفش معلوم، میزان تولیدش معلوم. این فقط خداست که انزل من از سماء ما، اوست که میفرستد و تأمین میکند. فرمود خداوند آب رو میفرستد بر شما به وفور، یعنی اقتصادتون رو رائج میکند، رونق میدهد، زندگی مادیتون رو به رواج میرساند. و یزدکم قوتن الی قوتکم، و قوت میده رو قوت بهتون. کدوم قوت؟ قوت مادی گفت؟ قوت معنوی گفت؟ قوت دنیوی؟ قوت اخروی؟ نه. خب بعد اینا اهل ادب چی میفهمن از اینطور کلمات؟ میگن حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی نفرمید چه قوتی، یعنی همه قوت ها. شما بیایید به طرف خدا، خدا دنیاتون رو قوی میکنه، آخرتتون رو قوی میکنه. بیایید به طرف خدا، اقتصادتون رو قوی میکنه، سیاستتون رو قوی میکنه. بیایید به طرف خدا، دینتون رو قوی میکنه، معنویتتون رو قوی میکنه، به قوتتون میافزاید، تحت الحمایه حق میشید. اما به شرط این که من این جمله رو بگم، بعد برگردم توضیح این عبارات رو بدم که اینا خیلی حرفای سنگینی بود، اما به شرط این که اگر اومدید تو این مسیر دیگه بر نگردید. یه وقتی میگفتم بین عرفا دو تا مکتب وجود داره، عده‌ای میگن عشق ابتدا سختی دارد، بعد که اومدی عاشق شدی دیگه عاشق شد نه روزی کار جهان سرآید، بالاخره وقتی اومدی تمامه دیگه. اما گروه میگن نه، عشق ابتدای آسانی دارد، بعد دشواری ها شروع میشه که سراب جوری میشه که برمیگردن، تأمل ندارن. این دوتا فکر وجود داره. نماد این دوتا فکر به لحاظ ادب پارسی، یکی ابتدا میگوید عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. کی؟ مولوی. میگه عشق اول سخت میگیره، ایمان اول سخته، بعد اگر از سختی هاش گذر کردی دیگه ایمان چی میشه؟ راحت میشه. اما حافظ موافق نیست، میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مثل اینکه توی جاهایی حرف جناب خواجه درسته، چون یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ بارها اشاره کردیم اگر اینا مؤمنن چرا دوباره میگی آمنو پروردگارا، اگر مؤمن نیستن که ایمان باید بیارن چرا از اول گفتی یا ایها الذین آمنو؟ این تناقض داره. میگن نه، خداوند این داره میفهمد، کسانی که ایمان آوردید راسخوا فی ایمانکم، ثابتوا علی ایمانکم، بر ایمانتون بیستید، استوار بر ایمانتون باشید تا ایمان به بار بنشینه. میگید من جا ابل حسنه فله عشر امثالها، نه من ارتکب حسنتن، من عمل حسنتن، نه نه، اینکه اگر یک کار خیر کسی انجام بده خدا 10 تا مزدش میده. من جا ابل حسنه، جی ابه به لحاظ لغوی یعنی چه؟ یعنی منتقل کردن، برساندن. اگر کسی یه حسنه ای رو برسونه به قیامت 10 برابر میگیره. اما گاهی حسنات ما تو این صافی هاییه که تشجیه سوراخه، وسط را این حسنات ما چی میشه؟ آب میشه میریزه، به قیامت نمیرسه. وسط را ایمانمون تو هر ایستگاه کم میشه ازش، به خط آخر که میرسیم از ایمان چیزی باقی نمونده، تو ترن ایمان، تو قطار ایمان. گفت ولا تتولوا مجرمین، بیاید و دیگه پشتم نکنید، بر نگردید به دلیل گناه و جرم، دیگه محکم بیاید تا آخر، دیگه استوار بیاید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بیستید با استقامت. خیلی حالا من فقط یه توضیح سریع پیرامون کل مطلب میگم عزیزان. ببینید این مرد بزرگ الهی اومد گفت عبد الله، عبادت چیه؟ اینی که برید تحت عنایت الهی، غفران الهی، رحمت الهی، و از او طلب کنید، بر سفره او بنشینید، وجودتون تحت حمایه او قرار بدید، اطاعت خدا رو برگردن بیاویزید، آزاد و رها شوید از تمام زنجیرها و تعلقها، ثم توبوا، جهتتون رو از جهت اشتباه به جهت صواب رو به خدا قرار بدید، تو تمام اعمالتون اون رو ببینید، توجه به اون بکنید. اینی که در بحث خطبه قرآ یه 4-5 روز قبل عرض کردم به دوستان، ببینید ذکر سبحان الله سبحان الله، او هزار مرتبه 100,000 مرتبه بگو، اما وقتی سر زبانه، این زبان داره میگه سبحان الله، تو قلب ارتباطی نداره، ارزشش در حد همون زبانه. اما وقتی این ذکر زبانی متصل شد با قلب، بعد چی میشه؟ ذکر قلبی اینه که دستش میبره بخوره میگه معاذ الله میذاره زمین نمیخوره. این ذکر قلبیه. میخواد تنبلی کنه تو پیغمبری غم ولش کن، نمیخواد بدی، حالا بدی نمیدونم چی میشه پول تو. ذکر خدا میاد میگه انفقو مما رزقناکم، به مما رزقناهم ينفقون، پرداخت میکنه. این ذکره. میرسه تو داغ، مصیبت، بلا، دشواری ها، سختی های زندگی، میخواد کم بیاره. وجود پرپر جوانش رو مقابلش میبینه، میخواد کم بیاره. ذکر میاد ولنبلغنکم بشیء من الخوف والجوع، آرامش میکنه. این ذکره. ذکر قلبی در طاعت، ذکر قلبی در معصیت، ذکر قلبی در ابتلاعات، ذکر قلبی در خوشی ها. آقا ما یه شب میخوایم مجلس داشته باشیم، یه شب که هزار شب نمیشه، خدا میبخشه. اونجاست که ذکر میاد میگه امشب با هیچ شب دیگری فرق نداره، امشب شب قدر است اگر قدر بدانیم. این چه ذکر؟ توجه دارید جان مطلب این عزیزان، که این وجود رو رو به خدا کن متوجه. حالا بعد خدا چه میکنه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. من سری میگم حیفم میادی بمونه برای فردا شب. ببینید قرآن در ده ها آیه عزیزان نکته عمیقی رو میگه که به اعتقاد من خیلی مقفوله، خیلی مقفوله. گروهی گمان میکنن که دخلی بین عبادات دینی و مسائل دنیوی وجود نداره. نمیخوام با مبانی سیاسیش برم تفکیکش کنیم، حالا دین رو از اقتصاد، دین رو از علم، دین رو از چه، بعد یه نگرش سکولاریته، اینها رو نمیخوام بگم الان، میخوام اون چیزی بگم که به درد انجمن خودمون میخوره. تو بحث تفسیر دارم میگم این رو. این نگرش که ما تصور کنیم زندگی دینی ما در زندگی مادی ما اثر نگذارد، غلط محضه، غلط محضه. خدا دو کتاب نوشته است، یکی کتاب طبیعت، دیگری کتاب شریعت. این دو کتاب با هم تعامل دارن و پیوند تو در تو دارن، با هم نزدیکی و ارتباط کامل دارن، رو هم اثر گذارن. آقا مقدس‌ترین عمل عبادی که میخواید انجام بدید به عنوان مسلمان چیه؟ نماز. اینو با چی تنظیم میکنید؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، با خورشید تنظیم میکنید، با منظومه شمسی تنظیم میکنید. میخواید برید سراغ نماز، برید سراغ چی اول؟ سراغ آب. و جعلنا من الماء كل شيء حي، برید اول وضو میگیرید با آب شروع میکنید، نباشه میرید سراغ خاک. شما میخواید ماه رمضان آمد و این عبادت روزه، روزه رو با چی تنظیم میکنید؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، باز با خورشید است و ماه است و گردش است و چرخش است. عبادی ترین اعمالتون رو که نگاه میکنید در ارتباط با چیست؟ با طبیعته. همونطور که نماز نوشته خداست، هیمالیا نوشته خداست، همونطور که روزه کتاب الهیست، کره ماه کتاب الهیست، زاینده رود کتاب الهیست، جنگل گلستان کتاب الهیست، خدا اینا رو با هم نوشته و این جلد اول و دوم با هم مرتبطن. نمیشه عمل کرده دینی ما در دنیای مادی ما اثر نگذارد و عمل کرده مادی ما در دنیای دینی ما اثر نگذارد. چقدر میخواید دلیل قرآنی من براتون بیارم مانند این آیه شریفه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم ایمان بیارن، به تقوا رو کنن، خدا دریچه های رحمت رو میگشاید برای مردم، مادی رو، برکات زمین و آسمان رو. از اون طرف زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. یعنی تعامل شریعت و طبیعت و ارتباط اینها با هم. بابا باران چه ربطی داره به نماز؟ هزاران ربط داره. برو این ربطاشو یاد بگیر. صلات الاستسقاء، نماز باران چیه مگر؟ چه اتفاقی میفته که نماز میخونی باران میاد؟ افسانه که نیست. تو شهر و دیار خود ما فراوان کسانی که من خودم دیدم اینها رو در عمر من تکون دادن منطقه‌ای رو از کشور با این کارشون با نماز بارانشون، آسمان و زمین دوختن به هم. اما این میشه دستگاه قضا جور می کند، ستم می کند، حکم عادلانه صادر نمی کند. اومدن گزارش به امام صادق دادن، فرمودن لمثل هذه القضاء منعت السماء قطرا و الارض برکاتا. وقتی این حکم صادر میشه از دستگاه قضا آسمان نمی بارد. چه ربطی داره؟ بله ربط داره، برو ربطش رو پیدا کن. ببین چیه قلاء و سعر یعنی چی؟ تو ادبیات دینی ما یعنی گرانی قیمت ها. برین تو روایات بخونین مرحوم علیسی تو بهار 200 صفحه لابلای این روایات نقل کردن اینها رو. این اتفاق میفته قیمت ها گرون میشه، این اتفاق میفته قیمت ها گرون. تمام این اتفاقات یعنی اتفاقات دینی، بعد میفته بعد تو زندگی مادی اثر میگذاره. این دین ماست عزیزان، ما دینی داریم که اگر راست بگی بازار اقتصادت خوب میشه، اگر دروغ بگی بازار اقتصاد جامعه خراب میشه، اگر امانتدار باشی رونق اقتصادی میاد تو جامعه، اگر خیانت در امانت کنن مردم یک به یک گرفتاری های اقتصادی برای جامعه و فرد پیش میاد. این همه مرتبطه با هم. اینی که شنیدید ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، اگر انسان ها به لحاظ آموزه های دین دلشون اخوت داشته باشه که گفتیم استغفر و توبو باشه، خداوند دریچه های زندگی رو براشون باز میکنه. اینا مرتبطه با هم. میرسید آیات سوره مبارکه بقره، حج تموم میشه، گروه میگن خدایا این، خدا تصحیح میکنه. نتیجه حج رو خدا در قالب یه دعا معرفی میکند و من هم، اما گروهی از بندگان خدا بعد از این که حجون تموم شد اینطور دعا میکنه، همون دعای دستتون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. بابا ما دو تا حسنه داریم، این دو تا حسنه با هم مرتبطن، حسنه دنیا و حسنه آخرت. این دین ماست عزیزان، این کلام خداست. فقلت استغفروا ربکم، جای دیگه گفت، اینجا گفت یا قوم استغفروا ربکم، بیایید زیر چتر حمایت خدا توبه کنید، رجوع کنید به بارگاه الهی، بعد خداوند می گشاید دربهای رحمت رو، می باراند عنایتش رو، متوجهتون میکند، قوتتون رو میافزاید. اینا دیگه طبیعی است. واقعا سوال، جامعه‌ای که در آن بی حیایی بی عفتی لاابالی گری باشه، این نرخ شایعش باشه، این بیشتر امنیت اخلاقی داره یا جامعه‌ای که در آن عفاف و حریم و حدود رعایت بشه؟ جامعه‌ای که درش دوز و کلک و دروغ باشه بهتر اقتصادش رواج پیدا میکنه یا جامعه‌ای که درش صداقت و راستی باشه؟ مگه چی میگه این پیامبر خدا؟ همینا رو داره میگه. و اینها یعنی، حالا من نمیخواستم بگم دیگه، تموم شد عرض من تمام. اصلا وقتی به دوستان گفتم من یه گروهی رو در دانشگاه فردوسی اصلا راه انداختیم، اینا بسیاری از عزیزان شاگردان خود من، همشون هم در سطوح عالی اساتید دانشگاهن، دکترهای جوان دانشگاه فردوسی هن، یکی مولکول شناسی، یکی فیزیک، همشون هم کسانی بودن که این سونسوی دنیا بهشون بورسیه دادن. اینا یه گروهی رو تشکیل دادن به نام گروه تکوین و تشریع شریعت و طبیعت، که آقا کجا طبیعت با دین؟ چرا ولو تبع الحق و هواهم لفسدت السماوات و الارض؟ پیامبر اگر تو تابع هواهای نفس این جماعت باشی آسمان و زمین فاسد میشه. اینا حرف علمی داره، اما غافلیم از اینها. چطور میشه آقا نماز شب چرا موجب طول عمر میشه؟ این علت داره، حساب کتاب داره. خب اینا خیلی بحث دارن. حالا این گروه 14 تا پروژه دارن انجام میدن، الان به فضل الهی انشاءالله به جایی برسونن، بعد عرضه میشه تو دنیا اثر جدی میگذاره انشاءالله. فرمود و یزدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین، بیاید پشتم نکنید، مرد باشید دیگه، اگر اومدید ادامه بدید. جرم موجب برگرداندن شما، گناه موجب برگرداندن روتون از خدا نشه. بعد ببینید که خدا چه میکنن با شما وقتی که شما با او چنین میکنید. حالا ما در انتظاریم این مطالب زیبا ببینیم چه جوابی داره. قالو یا هودو ما جئتنا ببینتن و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک، دیگه انشاءالله فردا شب جواب این جماعت را و این قوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پروردگار به آبروی قرآن به آبروی اهل البیت علیهم السلام توفیق فهم این ظرایف و لطائف کلامت رو از ما دریغ مفرما. پروردگارا آن با آن اون سما رو به حضرت قرآن پیامبرت و اهل بیت او فزونتر بگردان. پروردگارا توفیق دینداری، تقوا ورزی، رجوع، توبه، نابه، توجه به خودمون، به جوانانمون، به مملکتمون روز از روز فزونتر عنایت بفرما. خب من میخواستم بازم امشب نشد از خطبه بخونم خدمت دوستان، مناسبه با همین بحث. جعل الله لی، فقط همین جمله شو میگم دیگه، چیزی هم نمیگم، استفاده میکنیم. عزیزان، یکی از بخش‌های خطبه فدکیه بخشی است که وجود نازنین صدیقه طاهره همین مطالب رو توضیح میدن به زبان دیگری. یعنی بخشی است که از گاهی بعضی اشتباه میگن فلسفه احکام، نه این نیست. اولین کسی که در تاریخ اسلام میاد منظم فلسفه و حکمت اجزای دین رو تعریف میکنه فاطمه صدیقه است. بعد از ایشان امیرالمومنین داره که تو نهج البلاغه است. اول فاطمه است. چرا ایمان؟ چرا نماز؟ چرا زکات؟ چرا عفت؟ چرا دزدی نه؟ چرا سرقت نه؟ چرا ربا نه؟ میخونم انشاءالله فردا شب براتون. یک به یک فاطمه صدیقه اینها رو باز میکنه و روشن میکنه، قوغا به پا میکنه، آسمان و زمین رو همه دیگه از کردن به هم میدوزه. فاطمه سلام الله علیها، این است فاطمه. اعلمو، بعدم که این قسمت تموم میشه میگه اعلمو انی فاطمه، مردم بدونید من فاطمه. به همین خاطر ما وقتی میشنمه کسی اینا رو متوجه میشه عظمت رو، بعد زیر لب زمزمه میکنه سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.